اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
از سرو بلند کاشمر تا خورشید پرواز کند کبوتران امید. امید به نابودی جمهوری جهل بانگی برسد نایب آقا خابید. من در هوس نسیم و باران وطن جامی بزنم کنار یاران کهن. یک بار دیگر سری به فیروز زنم آنجا که هنوز سایه‌ای مانده ز من. علیرضا نوری‌زاده. جمعه 30 ماه آوریل 10 اردیبهشت به شما سلام. این روزهامون با شادمانی آغاز نمیشه. براتون گفتم من اون بغضی که در روز به خاک سپردن منوچهر عزیزم در گلوی من ترکید خفم داشت و اینکه چرا رژیم جهل و جور و فساد باعث شده اولا دور از هم بمیریم، صداهامون در گلو خفه بشه، با مادرمون با واتساپ خداحافظی کنیم، برادرمون ناگهانی بره و خبر نداشته باشه و بعد تنها سر روی شانه دوست بگذاریم و حقیق بیژن مثل خود آمل بخشنده بود، بارانی بود، پر از عشق بود، صدها بلکه هزاران شاگرد رو تربیت کرد. معلم زبان انگلیسی در شهر آمل بیژن نمونه بود. خیلی هم برادرش رو که پیش ماست در این شهر در این حال هم برنامه ما رو میدید، به خصوص برنامه برادر روزایی که مهمان من بود دکتر ماشالله آجود. حالا بیژنش رفت، برادرش که با هم بزرگ شدن دوستش داشت، مثل پدر بود برای آمل گریس برای بیژن. من که بیژن گفتم خیلی از بچه های آمل، مردای بزرگ امروز، خردسالا، اینا شاگرد داشت، ازش یاد گرفت. من علمنی حرفم، کسی که یک کلمه به من آموخ سیرنی عبدن، منو بنده خود کرد و این چه بندگی زیباییست. و بدرود بیژن، از جانب خودم دکتر ماشالله آجودانی به خانواده عزیز، خانواده های بزرگ آجودانی و خانواده های فامیل وابسته صمیمانه تسلیم و امیدوارم ماشالله عزیزم پایدار و استوار باشه. به مژگان عزیز تسلیت میگم، به فرزندان عزیز ماشالله و فرزندان برادرش میشن و آرزو میکنم ماشالله عزیزم اون پیاده روهای باران زده زیبای آمل با عطر نارنج راه بریم، بریم سر مزار برادر و دستگلی بران مزار. روزی که مزار خمینی لعنت آباد شهر خواهد. ببخشید من خیلی سنگینه برام این روزا، این خبرها رو دادن، ولی چه میشه کرد؟ چه میشه؟ خب قصه آقای ظریف ابعادش داره بزرگتر و بزرگتر میشه. 15 نفر ممنوع الخروج شدن. آقای حسام الدین آشنا دو ما دیگه مونده چسبیده بود به میز مرکز پژوهش‌های استراتژیک و رئیس اتاق فکر آقای روحانی و مشاور ارشد. بای بای. خیلی آقا. آدم یه وقتی معاونه رئیس دفتره قربان علی ماسپند نجف آبادی باشه، در وزارت امنیت قطعهای زنجیره‌ای رخ بده در زیر سایه پدر همسرش، بعد بیاد ریاست جمهوری فارغ التحصیل امام صادق بیاد حالا بره اونجا و بشه مشاور ارشد. چه گافی کردن؟ چی بود قصه؟ حالا با هم صحبت. یه مهمان جوان دارم، فرزند منه در نسل بعد، نوید جان عزیزم، نوید جمشیدی، خوش آمدی به برنامه من.
درود بر شما آقای دکتر نوری‌زاده گرامی، درود بر همکاران خوب تلویزیون ایران فردا و بینندگان و شنوندگان این برنامه. خوشحال هستم که بعد از مدتی به منزل خودم ایران فردا اومدم و در خدمتتون هستم.
مدتش خود مقصر سر شروع شده. یاد باشه اولان کسی که خریدار شدش من بود، موجب گرمی بازار شدش من بود. یاد باشه اینو یاد نه عزیزم. خب ما از این ور خیلی گفتیم، حرف زدیم توی برنامه‌های مختلف درباره اتفاقی که برای آقای ظریف افتاد. حالا من میخوام اول ارزیابی خودت رو به عنوان یک روزنامه‌نگار جوان برای من بگی، چه حرفای عجیب غریب خیلی شنید، ولی اول نظر خودت رو برام.
خواهش میکنم. بله، توی این چند روزی که در واقع این فایل صوتی، یعنی این مصاحبه‌ای که به صورت فایل صوتی بوده منتشر شده، خب صحبت‌های زیادی انجام شده، مسائل مختلفی مطرح شده در سطوح مختلف. یه نکته‌ای که من خیلی تاکید دارم، معمولاً در برنامه‌های شما هم می‌بینیم، به خصوص در یکی دو سال اخیر من همیشه تاکید داشتم، این بوده که یک جاهایی دیدگاه‌های مردم و نظرات مردم متفاوت‌تر شده به نسبت مسئولین یا افراد دیگر. دلیل اینم این هست که مردم انقدر درگیر موضوعات معیشتی، اقتصادی و نگران آینده حتی کوتاه مدت و نزدیک هستن که در واقع به نوعی اهمیت این موضوعات براشون کمتر شد. بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین جمهوری اسلامی هم در اوج خودش به سر میبره. مردم بدبین هستن. یک سری میگن که خود این آقایون به این دلیل این کارو کردن، یک سری فکر میکنن که نه نبوده. در نهایت هر دو طرف خیلی هم اهمیت خاصی به این موضوع نمیدن. این از دیدگاه میدانی خدمت شما گزارش بدم و بینندگان که عموم مردم در واقع توجهی به این اتفاقات خیلی ندارن. انتخاباتی که جمهوری اسلامی میخواد برگزار کنه اینها خیلی اصلا به این موضوعات توجهی ندارن، ولی به هر حال انتشار این فایل توجه و سرصدای زیادی رو داشته و خواهد داشت و میشه پیش بینی کرد از نظر من که فایل های مشابه این هم در واقع باز هم برملا بشه و پخش بشه و گفته بشه. نکته خیلی مهم اینجا هستش که اولا در این فایل خیلی صحبت های تازه ای گفته نشده بود. این صحبت ها کمابیش جای مختلف گفته شده، خیلی ها میدونن، مردم میدونن، بخشی از جهانیان هم میدونن، ولی خب حالا طبیعتاً از دهان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که مورد اعتماد رهبری جمهوری اسلامی هم تا حد زیادی بوده و هست، یک مقدار ممکنه که در واقع معانی دیگری رو داشته باشه و انتشار این. و نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید اون هم در واقع اخراج حسام الدین آشنا بود که حالا به عنوان استعفا هم ازش جاهایی نام برده می شود. این رو هم مسئله جالبش این هست که شما در یکی دو سه روز پیش دیدیم که حسین شریعت مداری در روزنامه قصد شده کیهان مستقیما تاخت و تقصیر این موضوع رو انداخت به گردن حسام الدین آشنا و بلافاصله هم میبینیم مثل بقیه کارهایی که کیهان در این دو دهه اخیر اقلا انجام میداده چه اتفاقاتی افتاد و به هر حال یک امنیتی دیگه هم جایگزین این آقای آشنا شده. ولی مسئله مهم این هستش که قسمت‌های مبهم این مسئله زیاده و نکته‌ای که باز مردم یه مقداری بهش توجه دارن این هست که حالا این صحبت هایی که گفته شده و زده شده، تمام مسئولین جمهوری اسلامی از حسن روحانی که رئیس جمهور اسمش گفته میشه و اینها، همه در دنبال این هستن که این رو چگونه درس کرده، کی دزدیده، فروخته، چه اتفاقی افتاده و اصلا کسی به خود اصل حرفا نمیاد نظری رو بگیره. یعنی آقای حسن روحانی نمیاد بگه که آقای اصلا این حرفا درست هست نیست، نظر خودش چیه. به هر حال اون رگ آخوندی ایشون خیلی هم حمایتی هم از آقای ظریف نکردش در این مورد، نحوی خوشش رو هم خالی کردش به عنوان اینکه به هر حال رئیسش هست، مسئولش هست و باید این کار رو انجام بده و همش هم دنبال بد و بیرا گفتن و دنبال این گشتن که چه کسی لو داده.
نوید عزیز ببین، این بی‌اعتنایی، این یعنی از یه طرف شدت عمل روحانی، دستور به وزیر اطلاعات، حالا اینا نگفته بود آقای وزیر اطلاعات برو تحقیق کن که به دختره تجاوز شد، آبروی یه خانواده رفته، برو تحقیق کن چرا این روزنامه نگار رو عضو کانون نویسندگان زندانی کرد، اما اینجا دستور تحقیق رو بگیرید این خائن رو. ما تماما میدونیم اگر خائنی وجود داره خود این حضراتن، به اضافه این که اگر جاسوسی وجود داره تو دستگاه و دکون خودشون، همون اتاق بغلیشون. منظورم اینه که وقتی معاون وزارت اطلاعات جاسوس اسرائیل میشه که مسئول اسرائیل بیره دیگه فبه ها. اما دو روایت هست، من میخوام نظر تو رو بدونم. روایت اول اینه که آقای ظریف در دو سه ماه اخیر دو بار با آقای خامنه‌ای ملاقات و یک بار با آقای مشتبه خان. بعضی ها میگویند حکومت میدونه که مردم پای صندوق های رای نمیرن، یک زمین سازی درست کردن برای آقای ظریف میتواند به حرارت انتخابات کمک و تعداد بیشتری رو جذب بکنه. مثل دفعه قبل که شما میدید جلوی روحانی آقای ابراهیم رئیسی بود، خب مردم او رو میدونستن که در قطعها و امضای 4000 اعدام نقش مستقیم داشت. روحانی خیلی نقشه داشته، منتها اونجا این نقشه پنهان شد. غیر از اونی که ما فاش کردیم راجبه 18 تیر سخنرانشون و آقای قالیباف هم روش انگوش بود. حالا آیا شما فکر میکنید اگر آقای ظریف وارد معرکه انتخابات بشه، اگرچه میگوید نمیشه مطابق نظر اول، آیا امکان داره بتونه جذابیتی برای مردم داشته باشه و رژیم در حال فروشکستن رو نجات بده، یه بار دیگه مردم بکشونه پای صندوق؟ این یه نظره که مطابق این نظر آقای روحانی قصد زدن ظریف رو و به دستور خود او آشنا این رو در اختیار یه دوستش گذاشته که بین لندن و تهران در آمد و شد و او اینها رو برده به ایران اینترنشنال و یک معامله کرد و اینو داد. حالا این یه روایت. روایت دوم میگوید نه، به هیچ وجه دستگاه آقای خامنه‌ای علاقه‌ای به حضور ظریف نداره و به خصوصی موضع تند ضد روسیه ظریف رو اونا خبر دارن و ما مملکتمون دست حکومت روسوفیله و میشناسیم چه کسایی دنبال روسیه هست، خود آقای قاسم سلیمانی. حالا من دارم بخواد حداقل برداشت خودتو نسبت به این دو رأی، دو نظر بیان کنی. آیا فقط داخل بود زد یا روسا هم بودن؟ و اصولا این لیک، این انتشار موضوع در این موقع، در این موقع خاص، دو ماه کمتر مونده به انتخابات، نشانه چیست؟
بله ببینید، من معتقدم آقای دکتر که قضیه انتخابات پیش رو قضیه‌ای هست که دیگه با این ترفندها نمیتوان اون بازارش رو گرم کرد. بازاری که در واقع بیشتر از حدود 24 سال پیش، یعنی از خرداد 76 به عناوین مختلف این گرما شروع شد و اتفاقات مختلف افتاد تا آخریش که در خرداد 96 بود که دور دوم حسن روحانی بوده. من معتقدم که مسئولان اصلی جمهوری اسلامی، تصمیم گیران و تصمیم سازان و اتاقهای فکرشون به این نتیجه رسیدن که در این زمان که ما فاصله کمی با انتخابات داریم، اون هدف بزرگ و اصلی جمهوری اسلامی یعنی حضور به قول خودشون پرشور مردم پای صندوق‌های رأی شدنی نیست، به هیچ وجه شدنی نیست. این رو خودشون هم من معتقد هستم که متوجه شدن، طبیعتاً تلاش‌های می‌کنن، کارهایی می‌کنن، تست‌های می‌زنن، ولی به نظر من بیشتر خودشون رو آماده کردن که این عدم حضور رو یا توجیه بکنن به علت ویروس کرونا و اینها، یا تلکی بزنن، دروغ بگن. به هر حال خیلی احساس میکنن که نمیتونن این کار رو انجام بدن. من معتقدم که به خصوص با این انتشار این فایل صوتی، محمد جواد ظریف جایگاهی به خصوص به عنوان رئیس جمهور به هیچ عنوان نمیتونه در جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی قبل از این موضوع هم به نظر من این اتفاق نمیتونست بیفته. یعنی شرایطی که وجود داره گاهی اوقات انقدر ساده هست ممکنه برخی تحلیلگران این رو پیچیده بکنن، ولی خیلی واضح هست که نه محمد جواد ظریف این جایگاه رو داره، نه عرض کنم که خانم فائزه هاشمی این جایگاه رو داره، نه اون یکی آقایی که معاون وزیر بوده و اینا به هیچ عنوان خیلی ساده اینجا جلوشون بسته شده و گرفته شده. در این موضوع هیچ تردیدی نیست که بسیار بسیار زیاد برای جمهوری اسلامی حضور پای صندوق‌های رأی مهم هست، به جهت اینکه از دوم خرداد 76 به بعد تونست بهره برداری‌های بسیار زیاد بین‌المللی بکنه از این موضوع، بدون اینکه خودش بلد باشه این چه اهمیتی داشت، ولی دیدیم که اون باعث شد قضیه میکنوس خروج سفرهای اروپایی از ایران اینا از بین بره، یهو دیدن چقدر خوب مردم بیان، این یک چیز قشنگی میشه استفاده کرد. بعد از اون اومدن سعی کردن برنامه‌ریزی کنن، حالا افتضاح سال 88 پیش اومد و غیره چیزایی که هست. پس من معتقد هستم این هدف انتخاباتی نیست و رژیم خیلی امیدی نداره، تمایل داره و امیدی نداره که موفق بشه که انتخابات رو شلوغش بکنه از نظر تعداد شرکت کننده ها درش. ولی نکته دیگری که وجود داره این هستش که در این مورد که این موضوع درز کرده است یا این موضوع درز دادن، اقامات زیادی وجود داره. من معتقدم هر دو احتمال میتونه وجود داشته باشه، ولی احتمال اینکه نفوذی شده باشه توسط جاسوسانی که به قول شما اتاق بغلی هستن بیشتر هست، به خاطر اینکه درز دادن این موضوع یک بازی دو سر باختی هست و هیچ نتیجه و موضوع خاصی رو در واقع نمیتونه برسونه، یعنی یک بی‌آبرویی بسیار بدی رو برای همه جنبه‌ها و جناح‌هاش ایجاد می‌کنه. حتی به نظر من به موضوع مذاکرات هم لطمه میزنه، به موضوع انتخاباتشون هم لطمه میزنه، به طرفداران قاسم سلیمانی هم لطمه میزنه، به طرفداران ظریف هم لطمه میزنه. در این بین اکثریت مردم که به هیچ کدوم از اینها توجه ندارن چنان بدبین هستن و چون سوابق جمهوری اسلامی رو در مخفیکاری و این بازی ها دیدن فکر میکنن که درزی بوده و مسئله بوده، ولی در واقعیت اینجاست که این مسائل مشخص بوده. آقای محمد جواد ظریف که خاطرمون هست ابتدا اومده بود یک ریش به اصطلاح پروفسوری داشت، بعد دارن مجبورش کردن که بقیه ریشش رو هم بذاره. خب کسی که اختیار ریش و پشم صورتش رو نداره، خب معلومه بقیه جا هم چیز خاصی رو نداره. این رو همین نیستش که فقط من بگم، خودش هم میدونست، خودشون هم میدونن که این موضوع مسئله بوده، ولی به هر حال یک بازی همه سر باخت برای جمهوری اسلامی بوده و الان همینطور که دیدیم افرادی مثل آقای پامپئو صداشون بلند شده که در ایالات متحده نسبت به اینکه ببینید یه همچین وضعیتی بوده و مذاکره کننده ها این کار رو داشتن انجام میدن، در این حال که هیچ اهمیت نمیدن، میتونن الان قطعی تر بگن که حرف ما درست بوده در مورد اینکه در جمهوری اسلامی مذاکره باش به چه شکلی است. با یک فردی که انگلیسی حرف میزنه ما مذاکره میکنیم با تایتل وزیر خارجه، آیا این کافی است یا اینکه نه اثرات دیگری داره. در نهایت پاسخ و پرسش شما این که به نظر من این تاثیر انتخاباتی نخواهد داشت و این هدف نبوده و احتمال اینکه این موضوع درس کرده باشه توسط افرادی که جاسوس خوانده میشن که بسیار هم فعال هستن در جمهوری اسلامی، حوادث نطنز و سختی‌زاده و غیره رو که دیدیم، این احتمال بیشتر هست و در نهایت این به ضرر هم باند اصلاح طلب، هم باند اصولگرا، هم مذاکرات و هم انتخابات برای جمهوری اسلامی شده.
بله، بسیار قابل تأمل بود. در این حال نوید عزیز، ما در همین هفته مصاحبه های خانم فائزه هاشمی رو داشتیم که خب پرده دری کرد و حرفای زد. قبلا هم چیزای گفته بود در حول و حوش، مثل همین حرفای آقای ظریف که دکتر زیبا کلام میگه کدومش ما نمیدونستیم، یعنی در واقع کدومش گفته نشد. خانم فائزم حرفایی زده که بعضن جالب، این مسئله عدم شرکتش در انتخابات حتی اگر برادرش نامزد باشه و نقطه نظری که راجع به ولی فقیه در پرده داره، مسئله قتل پدرش که می آقا برای ما پرونده درست نکنی و نمونه های دیگه. همزمان آقای تاجزادم باز مصاحبه کرده، از خط قرمز عبور کرد اونجا که میگه ولی فقیه باید دوره‌ای باشه، زمان داشته باشه، محدود باشه، و یه جا هم که میگه آقا این رئیس جمهوری باید یکی بشن، این بساط دوگانگی قدرت به ضرر ماست. حالا آیا تمام اینا رو باید گذاشت به حساب فضای انتخاباتی و گرم کردن تنور یا نه؟ ضعف نظام هست و افرادی که منتظرن از این فضا استفاده برای تثبیت شخصیت خودشون و اینکه بعداً یکی از بازیگران اصلی باشن. ما چجوری نگاه میکنیم؟
بله، نظر من هم این هست که اینها برخلاف صحبتایی که میشه خیلی هدف انتخاباتی درون جمهوری اسلامی نداره. مخصوصا خانم فائزه هاشمی یک تجربه موفقی را از پدرش دید که در واقع ما دیدیم در چشم هم زدنی در سال 88 یک چرخشی رو در افکار بعضی افراد، حالا نمیخوام خیلی اسم افکار عمومی رو گوش بذارم، آورد با یک نماز جمعه که رفت صحبت کرد و اینها، در واقع جای ظالم و مظلوم و اینها خودش رو سعی کرد عوض بکنه، 20 سال گذشته خودش رو سعی کرد تغییر بده. باید البته قبول بکنیم تا حدی هم موفق بود در این زمینه، تا حدی در اون زمان البته، ولی خب وقتی زمان میگذره مطالعات بیشتر میشه، تحقیقات بیشتر میشه، رسانه های مثل شما اطلاع رسانی میکنن، اینترنت میاد جلو و اینا خیلی کار خاصی نمیتونم بکنم. ولی من معتقدم که خانم فائزه هم که در این حال بله خب حرفای شجاعانه ای رو زده به عنوان کسی که در تریبون داره حرف میزنه، ولی حرف جدیدی باز ایشون هم نزده. ایشون از رو اگر بر این بذاریم که همه این صحبتهایی رو که کردن نظراتش واقعی خودشون هم بوده، تازه ایشون میرن توی یک صف چند میلیون بانوی دیگر ایرانی که همچین نظراتی رو داشتن و دارن، با این تفاوت که تازه اون لچک سیاه و اینها رو هم خیلی از این بانوان برشون نمی کنن. همینطور آقای تاجزاده صحبتهایی رو که انجام بده، ولی خب طبیعتاً از دهن این افراد، آقای تاجزاده به عنوان یک مسلمان حکومتی یا خانم فائزه به عنوان فرزند یک آخوند، ممکنه که حالا یه صفای دیگه‌ای داشته باشه برای بعضی از مردم که این حرفای تکراری رو از دهن اینا بشنون. ولی نکته جالب این هست که این افراد، حتی محمود احمدی نژاد هم می‌بینیم که جایی در قامت اپوزیشن انگار داره صحبت می‌کنه، و افراد دیگه‌ای که من پیش بینی می‌کنم در روزهای آتی و هفته‌های آتی و ماه‌های آتی تعدادشون بیشتر بشه که این گونه جسورانه بخوان حرف بزنن، به نظر من دارم فکر می‌کنم و سرمایه‌گذاری می‌کنم برای آینده‌شون. اونها از خیلی از اپوزیشن بیشتر به بعد از جمهوری اسلامی ایمان دارن و این نکته عجیب تاریخ ما هستش. یعنی فائزه هاشمی بیشتر از یک مخالفی که مثلا در انگلیس و آمریکا نشسته فکر میکنه که جمهوری اسلامی در حال سقوط هست، و این رو از عملکرد اینها و عملکرد اون مخالفی که در انگلیس و آمریکا نشسته ما میتونیم این رو ببینیم، جدا از درست بودن یا نابودن موضوع. پس فعالیت های اینها، صحبت های اینها یک نکته جدیدی توش نداره. دو، به نظر من اصلا انتخابات یک چیز بی‌معنی الان شده و هیچ تأثیری در اونجا نداره، بیشتر یک زمینه سازی هست برای آینده و برای دیدن بعد آینده بسیار نزدیک، و این مسئله مهمه. در این حال که این همه کشور مسائل جدی داره، اگر اینها واقعا به فکر مردم این کشور باشن، حد بیان الان بیشتر تمرکز صحبتشون رو موضوعی مثل کرونا داشته باشن که اینجوری داره بی سابقه می‌کشه، اوضاع اقتصادی داشته باشن که ما یک اقتصاد کاملا ورشکسته هستیم الان و واقعا زندگی مردم سخت شده، ولی میبینیم که حالا یه چیزی میذارن چند هزار نفر تو کلاب هاوس و غیره هم میرن، حالا اونجا میگه من میخوام بیام که اونا رو برگردونم پادگان، و اون یکی بیاد بگه من در انتخابات شرکت نمیکنم. یه سری حرفایی که حالا بالاخره یه زمانی رو ممکنه سرگرم بکنه یه بخش و یه دیگه.
نوید جان، یه چیزی اشاره کردی به کلاب هاوس. من در تعاملاتم روی کلاب هاوس میچرخم میبینم خیلی برای من جالبه این نسل جوانی مثل خود تو تو صحنه اومده چقدر حرفای معقول میزنن، چقدر تأمل میکنن. یعنی من کمتر از بچه های داخل حرفای بی ربط شنیدم. در حالی که از خارج خیلی شنید. یعنی انگار در ایران رژیم کلاش پس مرکز و با مردمی روبرو هستیم که اشاره کردی مهم نیست فوق لیسانس باشه، دکترا داشته باشه، دیپلمه باشه. بچه 16 ساله اومده بود تحلیل میکرد اون روز حرفای آقای ظریف، اصلا شگفتی زده شدم. خیلی برای من جالب. گمان میکنم حالا این کلاب هاوس در پس ذهن هر کی هر چی باشه، ولی دریچه بسیار خوبی شد برای بعضی از دوستان ما که داخل رو بشناسن. این حرفای گاهی اوقات من از این رادیو تلویزیون میشنوم، تو سایت ها میخونم، دود از سرم بلند میشه. یعنی واقعا متوجه میشم که بعضی از ماها اصلا خبر نداریم در ایران چه میگذره. ما اگر یه عده جوون که مشغول خوشگذرانی هم توی زیر زمین ها یه راگ میزنن، پارتی میگیرن، استخباراتی، همش میگم ایران اینه، یه دم از گشنگی دارن میمیرن. نه، در ایران یک تحول شگفتی که به نظر من ایجاد شده این مسئله که جوان ها به خود آمد، قدرت خود رو شناختن و از این کلاها رژیم نمیتونه سرشون بزن. خیلی روشن حرفا عجیب بود من میشنیدم. واقعا اونجا تو برخورد میکن خودت با فرزندان نسل خودت، با کسایی که مثل خودت هست.
بله همینطور است آقای دکتر، منم کاملا موافق هستم. اولا تمام این پلتفرم های تکنولوژیک مثل کلاب هاوس یا سایر سوشال نتورک هایی که هستن در مجموع خب ممکنه معایبی داشته باشن، محاسنی داشته باشن، ولی در مجموع محاسن بسیار زیادی رو دارن، اون هم برای کشوری مثل ما که در یک بسته بودنی هست به لحاظ رسانه‌ای. یعنی شما ما داخل نمیتونیم تلویزیون خصوصی داشته باشیم، من به عنوان یک روزنامه‌نگار ما یه پامون دادسرات، یه پامون این برای هی اونو باید مواظب باشیم، اینو باید مواظب باشیم. اینترنت و این تکنولوژی با وجود همه محدود کردن ها خب این رو بر میداره و اونجاست که آشکار میشود، هم بدی ها و زشتی ها گهگاهی آشکار میشود و هم چیزهای خوب و مثبت آشکار میشه. من کاملا با نظر شما در مورد نسل جوان موافق هستم. نسل جوان تفاوت‌های زیادی رو کرده به نسبت نسل‌های گذشته در حال حاضر، اطلاعات زیادی رو داره، منتها به علت سرکوبی که شده، ترسی که ایجاد شده و خب حالا درگیری‌هایی رو که الان در ابتدای راه برشون گذاشته شدن، اینها خیلی دیده نمیشه، ولی پلتفرم‌های اینطوری توییتر یا جاهای دیگه گهگاهی راه رو باز می‌کنه که به قول شما آشنا بشن، افراد مختلف ببینن که اصلا چه خبر هست، اصلا توی داستان متفاوت هست. من کاملا با این نظر شما موافق هستم که بعضی از افرادی که به عنوان کارشناس، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار یا غیره این بر اون بر می نویسن یا حرف می زنن یا هر کاری می کنن، اگر خوشبین باشیم و بگوییم که اینها مزدور نیستن و عمله رژیم نیستن و این دیدگاه رو دارن، گویی اصلا با حال حاضر ایران هیچ گونه آشنایی ندارن. یعنی اصلا نمیدانن که چه خبر هست در این کشور، چه اتفاقی داره میفته، مردم چه دارن میکنن. من نکته‌ای که همیشه تو برنامه‌های شما سعی کردم داشته باشم این بوده که به طرز ساده‌ای بیام صدای بخش عمده‌ای از مردمی که به چشم میبینم و باهاشون معاشرت دارم باشم. من فکر میکنم که از دلایل اینکه مردم نسبت به من لطف دارن هم همین موضوع هستش. یعنی شما به جایی که موضوعات رو بپیچونید، دیدگاه‌های دیگری رو بیای مطرح کنید که اصلا واقعی نیست در این میدان، بیاید ببینید چه خبر هست در کشور. من در برنامه خود شما عرض کردم کتاب هایی الان خونده میشه و بهش ارج گذاشته میشه که ممکن است در دهه 20 و دهه 30 و حتی قدیمی تر در ایران نوشته شده باشه و در اون موقع نویسنده های اینها یا محققان اینها اونقدر مورد توجه نبودن که نسل الان، نسلی که مثل من با سن انقلاب هستیم، نسل 40 سال و جوانتر حتی و جوانتر، اینها بیشتر به اونها دارن توجه میکنن.
همینجا نگرد ما یک چون علاقمندم این بحث رو ادامه بده، اجازه بده ما یه درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم و بپردازیم به همین موضوع و چند موضوع مهم دیگر در صحنه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران.
فکر تمام نمیدادم یه لحظه زندگی کنم. زمین میسته و دنیا به آخر میرسه. یه عمر که خیال تو یه قسمت از وجودمه. ببین هنوز برای من فرق میکنی تو با همه.
درود دوباره و سپاس از مهرنوش عزیز با این ترانه بسیار زیباش. خب نوید جان، توی خبرها می دیدم که در اون هیئت نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصفهان 11 تن و در تهران 10 تن از اعضای فعلی رد صلاحیت شدن. یعنی در واقع دوباره یه قصابی که در گذشتم شاهدش بودیم هست، چون میدونن که مردم شرکت نمی کنن، تعداد بنابراین میخواد آدمای خودشون رو با 1000 تا 500 تا 2000 رای بذارن. تو هم تو مثلا خبرگان من میدم از یه شهر بزرگ 8000 نفر رای دادن، مثلا خب معلومه کارمنداشون. ولی در اینجا اسما جالب، اولا شما نگاه میکنید که محسن هاشمی رئیس شورا، بعد حضورتون عرض کنم که مرتضی الویری، احمد مسجد جامعه وزیر بودند، شهربانو امانی، بهاره آروین، ابراهیم امینی، حسن رسولی، ناهید خداکرمی و حسن خلیل آبادی برای انتخابات ششمین دوره شورا اصلا ثبت نام نکرد. و بعد اون طرف هم نگاه میکنید میبینید که محمد جواد حق‌شناس، افشین حبیب‌زاده، محمد سالاری، زهرا صدراعظم نوری، زهرا نژاد بهرام، الهام فخاری، بشیر نظری، آرش حسینی میلانی، علی اعطا و سید محمود میرلوهی که از اعضای فعال هستند و حتی یکشون 1.5 میلیون رای داشته، اینا رد صلاحیت. حکایت چیست نمید؟ تو به مسائل شهری هم علاقمندی و میپردازی و کاورش میکنی، این رو چه میبینید؟
بله، این کاملا همینجور که قابل پیش بینی بود نشان دهنده این هستش که این آقایونی که در این چند سال اخیر تلاش کردند که در واقع تمام تشکیلات رو دست باند خودشون داشته باشند، دارن کارشون رو اجرا میکنن و به اجرا میرسونن. یعنی از شورای شهر گرفته، دولت گرفته، مجلس گرفته، قوه قضاییه گرفته و و جاهای مختلف، سعی بکنن یک دست بودن رو انجام بدن، به خصوص که به هر حال به آرزوشون هم رسیدند و همانا اینکه مجدداً پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشد، اینا یک مقداری اعتماد به نفس پیدا کردند که در واقع حالا میتوانند که برنامه‌هایی که داشتن رو بهتر پیش ببرند. از این رو این کاملا نشان دهنده این هست که این کار دارن انجام میدن. البته اینها هرگز مخفی نکردن این کار رو، رد صلاحیت ها همیشه بوده، خیلی هم تند و تیز بوده. اینایی که شما اسپوردید که بماند مگر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت نشد در همین جمهوری اسلامی که خودش جز معماران اصلیش بوده. یعنی این یک موضوع خیلی مهم است، برای همین هست که برای مردم سوال پیش میاد که در واقع این آقایی که میاد و خودش رو اعلام کاندیداتوری میکنه برای ریاست جمهوری، به قول یکی از همکاران 20 سال پیش این یه شکایتی از احمد جنتی که کار به جایی نرسیده، حالا میخواد سپاه رو بگردون تو پادگانش این کارا رو بکنه. یعنی یه حرفای عجیب و غریبی که گفته میشه. این موضوع رو اصلاح طلبا و بعضی از افراد دیگری به خصوص در خارج از کشور هی پیچش میدن که نه الان ممکنه که اینجوری بشه، ممکنه که اونجوری نشه. جمهوری اسلامی در اون حسه سخت قدرتش اون کارش رو داره خیلی محکم انجام میده، این رد صلاحیت رو انجام میده، در این شوراها که انجام داده، در جاهای مختلف رو هم انجام داده. هیچ کاری با موضوعات فساد و وظایف اصلی اونها هم نداره، فقط میخواد به لحاظ سیاسی اون باند غالب یک دستر بشه و جای خودش رو داشته باشه. حلقه رو روز به روز تنگتر میکنن توی مجموعه خودشون و هیچ کاری هم با چیز دیگری ندارن. شما همین شورای شهر رو اشاره کردید، خب اینا مرتبط با شهرداری ها هم میشن. شما ببینید اوضاع و احوال شهرداری به خصوص شهرداری تهران به چه شکلی هست. یعنی فساد و خرابکاری که باقر قالیباف در اینجا ایجاد کرده هنوز وجود داره، با وجود که اون رفته اومده بیرون، از اونجا رفته داره یه جای دیگه خرابکاری میکنه، این همچنان وجود داره. یعنی الان ما توی در مورد سلامت مردم و همین واکسن یک نمونه که برای این پاکبان ها گفتن زده بشه، باز به شهرداری تهران داره فساد انجام میشه. اصلا این واژه جدیدی دوباره اضافه شده به دایره المعارف جمهوری اسلامی به اسم واکسن خاری، بعد از زمین خاری و کوه خاری و دریا خاری اومدن پاکبان ها رو در واقع سهمشون رو گرفتن، لیست هم اعلام کردن در شهرداری تهران به عنوان نمونه، چند تا خانوم هم توشون بودن. و ما اصلا خانوم پاکبان نداریم، ما خانوم که کسی ندیده پاکبان باشه. یعنی خب مشخصه، منظور عرض من این هستش تمام توجهات به این موضوعات جنگ شدید باندی بین خودشون هست، خیلی هم بی‌رحمانه در واقع دارن این کار رو انجام میدن و هیچ نگاه و توجهی به مردم، به کشور، نه به لحاظ سلامتشون، نه به لحاظ اقتصادشون و نه به لحاظ آیندهشون ندارن. صرفا دارن این کار رو انجام میدن، این قلقم رو انجام میدن. برای همین مردم ناراحت میشن و گهگاهی عصبانی میشن که اون ور دنیا یهو که بنشیند، گرچه خب تعدادشون کمه، و بگه بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر اینا میگم که حق شماست که برید در انتخاباتتون رای بدین اینا. خب مردم این چیزا رو نگاه میکنن، به قول شما از همین رد صلاحیت رو نگاه میکنن، اصلا همون انتخابات پرشور 88 رو هم نگاه میکنن، حرفشون رو سال 96 کف خیابون ها زدن اصلاح طلب بود. بعد برای همین دیگه فاصله ایجاد میشه، من خانم فلانی، آقای فلانی ها اصلا نمیخوان، حالا یا فوش میدن یا خاموش میکنن یا میذارن یه طرف دیگه، توجه نمیکنن. اینجا برمیگردیم به همون صحبت که شکاف بین مردم و میدان ایران، میدان منظورم البته یعنی کف واقعیت هستش، و یه چیزهایی که جای دیگه گفته میشه. البته خوشبختانه ما این رو هم فراموش نکنیم که تعداد افرادی که درست میبینن داره روز به روز بیشتر میشه، توجه اون یکی افراد در واقع به ذره توجه بهشون بیشتر میشه یا رسانه‌ای تر میشن، ولی مردم خیلی توجه به این موضوعات ندارن و مردم نگاه میکنن. این رد صلاحیت ها هم دیگه براشون خیلی موضوع عادی شده. این رد صلاحیت ها رو باید به اون افرادی بگید که فکر میکنن الان میتونن باز از این جعبه جادوی انتخابات یه چیزی از دوش در بیارن، ولی مردم که اصلا متوجه شدن، حتی اگر تایید صلاحیت ها هم انجام بشه، همین افراد بر فرض معالم بشود، این تنور دیگر گرم نمیشه و اصلا هیچ گونه توجهی وجود نداره. شرکت نکردن محسن هاشمی و یه سری افراد دیگه هم، اینها هم معانی داره که پرسش های قبلی شما بود که این افراد دارن به یک آینده متفاوت نگاه میکنن، دارن یک چیز دیگه رو میبینن، یک آینده دیگه رو میبینن، که این خودش زنگ هشداری باید باشه برای همه فعالان سیاسی و افراد مهم در کشور.
البته نوید جان، من فکر نمی کنم اینا حالیشون بشه این هشدار. یعنی شما وقتی تعامل نظام با مسئله کرونا و معالجه کرونا باش نگاه میکنید، واقعا میبینید اینا دنیا پرتن و حالیشون نمیشه چیزی. حالا من به کرونا هم خواهم رسید، چون بسیار ما نگرانیم. یعنی اخباری، من با یک طبیب صحبت میکردم که بسیار مرد وارسته و نازنین نیست، و او برای من میگفت ای رضا، منی که طبیبم که حالا سابقه دارم، خیلی وقت کار کردم، به زحمت ما واکسن پیدا کردیم، یعنی زدم برای خودم و همسرم، ولی بعد دیگه برای فرزندم نتونستم. حالا یه خانواده طبیبی که به هر حال با هم هم زندگی میکنه، یعنی وجود یک واکسن نزده در خانوادهشون میتونه سیئات بسیار داشته باشه و آثار بدی. و اینکه میگویی باور کن ما همه نگران شما هستیم. من هر روز که بلند میشم از خواب، اولا همسن و سالهای خودم، یکم پایین تر همسن های بچه هم، و نگران وضع ایران هستیم. ایران ببینید، نخست وزیر هند اینقدر شهامت داره میگه این اوضاع معلول خطای من در ارزیابی است. اینقدر این مرد شهامت داره. در ایران شما هر روز این خزعبلات که از آقای نمکی میشنوید کلافه میکنه آدمو. بعد من پدیروز فاش کردم حضور ایشون رو در شرکت‌های دارویی وارد کننده، سازنده و سهامدار عمده است و با یه خانومی با همدیگه شریکن و و و. بعد این آدم باید مردم بهش اعتماد کنن که حرفایی که داره میزنه بهشون درست در واکسن. یه گزارش از کرونا به ما بده. نگران همه شما هستیم.
خیلی متشکر. بله واقعا، البته من نمیخوام خیلی منفی باشه صحبتم، ولی واقعیت این است که وضعیت کرونا در ایران بسیار نگران کننده است. یکی از نگران کننده ترین وضعیت ها در امروز جهان هست متاسفانه. یعنی همین هند رو که اینقدر اخبارش زیاد میاد، دوستان اومدن محاسبه کردن بر اساس جمعیتش وضعیتش از ما بهتره. خب میدونیم هند نزدیک 1,300,400,000,000 جمعیت داره، ما 80-90 میلیون جمعیت داریم. این نسبت اینها رو ما هم مقایسه کردن همکاران و دیدن ما حتی اوضاع بدتری داریم، مثل نسبت اعدام‌هایی رو که ما با جمعیت چین در واقع محاسبه میشه و چندین آمار منفی دیگه که ما متاسفانه تو اینها اول دوم هستیم. همیشه اوضاع کرونا بسیار بد هست. آمار بستری‌ها رکورد میزنه در روز، در تهران به خصوص. آمار مرگ و میر متاسفانه، آماری که خود وزارت بهداشت اعلام میکنه، کاملا سعودی هست. در حدود 400 کشته در روز وزارت بهداشت داره اعلام میکنه. خیلی از کارشناسان، خیلی از افراد از داخل خود رژیم هم این آمار واقعی رو 2 تا حتی 3 برابر این هم تخمین میزنن که ممکنه این موضوع باشه. و بدتر از اون این هستش که برنامه ریزی درستی انجام نمیشه. این همه الان جهان شروع کرده به واکسیناسیون و کارهای اینطوری و اینها زمانبر هست. در ایران طبق آمار خودشون تا این لحظه که من خدمت شما هستم حدود 1,000,000 دوز واکسن تزریق شده. این عدد اگر هم شده باشه عدد بسیار پایینی هستش. حالا از همون واکسنایی هم که خیلی مردم بهش به چشم شک و شبهه نگاه میکنن. در این حال اخبار متناقض، مردم در حالی که نگران هستن یه روز خبر میاد برید فلان مراکز ثبت نام کنید که بعدا بهتون واکسن بزنید، یه سری افراد حضوری میرن کرونا دوباره تکثیر میشه، یه روز این رو تکذیب میکنن. هزینه ها بسیار بالا شده، کادر درمان بسیار تحت فشار هست. همکاران من در روزنامه اعتمادی گزارشی رو چند روز پیش تهیه کرده بودن که یک بیمار کرونایی رو زمستان گذشته با وجودی که بیمه هم داشته در بیمارستان مسیح دانشوری که بیمارستان دولتی هست 2 هفته بستری بوده و 18 میلیون تومان هزینه او شده در بیمارستان دولتی، کسی که بیمه هم هست. خب این اعداد و ارقام بسیار وحشتناک است واسه افرادی که بخوان انجام بدن. از یه طرف هم بخش مبهم واکسیناسیون که خواسته عمومی هم هستش، معلوم نیست چی میخواد وارد بشه. اخبار متناقض، شما اشاره داشتید با نمکی حرفایی که داره میزنه ناامید کننده. از یه طرف هم نامه می‌نویسن میگن ما به هند میخوایم بیام بهتون کمک بکنیم، مردم عصبانی میشن، احساس میکنن دارن مسخرهشون میکنن اصلا با این حرف و این اعمال. اوضاع خراب است. از طرف دیگر هم این در واقع قرنطینه ای رو که در شهرهای قرمز و نارنجی 2 هفته قرنطینه که نمیشه اسمش رو گذاشت، محدودیت هایی رو که گذاشتن برای هفته سوم هم تمدید کردن. این در آمار که فعلا عملا تأثیری نداشته، ولی موضوع مهم هم این هست که مردم گرفتاری های اقتصادی دارن. میپرسن میگن آقا این معنی لاکداون چیه؟ یعنی بگن شما برو خونه در ببند همجا بمون، اگه بیای بیرون تو مقصری کرونا اینجوری شده. خب شما چیکار بکنن؟ سفرهشون رو چیکار بکنن؟ اون کاسبی که چک داره چیکار بکنه؟ اون کسی که اداره دارایی و بیمه و اینا پاش رو گذاشته رو گلوش باید چیکار بکنه؟ لاکداون معنیش اینه شما باید رسیدگی بکنید. شما همینطوری نمیتونین بگین که شما برین بشینین تو درم ببندین بعدم صدا و سیما و 23 بیان گزارش تهیه بکنن بگن تخریب مردمه که آمار رفته بالا. تقصیر آمریکا و صهیونیست هم هستش که واکسن نمیرسه به ما. همین تموم شد و رفت. هیچ تقصیری هم دولت و حکومت نداره، هیچ کاری نباید بکنید. ستاد درست کردن توش میشینن میگن رنگش قرمز رنگش نارنجی، این تنها کار شما این که خب کار دو نفر آدم انجام میدادن دیگه، این ستاد درست کردن دیگه مفهومی نداره. اوضاع کرونا به شدت بد هست، کشتار بد هست، اوضاع واکسیناسیون ناجور هست، هزینه های درمانی بسیار بسیار بالا است. من یک نمونه مستند رو برای شما عرض کردم، اون 18 میلیونی که بوده، و خواسته عمومی مردم هستش که این مسئله واکسیناسیون انجام بشه. این هم که با حرفهای مبهم آقایون که یه روز میگن بخش خصوصی بره وارد کنه، واقعا آقای دکتر نوری‌زاده این بخش از کارنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد. کشوری که تمام بخش خصوصی اقتصادی رو نابود کرد، در تنها موردی که جهان متمدن یعنی آمریکا، اروپای غربی، اروپای شمالی اومد گفت این رو دولت انجام میده بخش خصوصی انجام نده، واکسیناسیون هست، آقایون اومدن گفتن اینو بدیم بخش خصوصی انجام بده. یعنی آدم واقعا
میدونی برای چی بخش خصوصی؟ برای اینکه امروز آمار چند تاشون رو دارم، همه نوکرای دنبالیچه‌های حکومتن. یعنی سه تا الان از سپاه پاسداران از بازنشسته ها، 4-5 نفر دیگه از معاونان وزیران سابق، همه آدمای خودشونه. یه بساز بفروش زمینای اطراف تهران که مرغ و تخمق هم وارد میکرده الان ارز گرفته برای وارد کرده. آخه این چه دانشی داره؟ بعد چجوری میخواد کرونا وارد؟ این یه امر تخصصیه، اصلا ربطی به اینسا. شما در فاسدترین کشور اسلامی و منطقه و آفریقا همچه چیزی رو نمیدید. و واقعا راست میگه، این ثبت در تاریخ خواهد شد. منتها مردم عزیز ما چند نفر دیگه باید برن و این مصیبت رو تحمل کنن. الان توی خانواده من میشناسم 3 نفر مبتلا، خدا میدونه. یه آقای دیگه از امریکا اومده بود با همسر امریکاییش ایران برای اینکه کنار پدر مادرش باشه، پدر مبتلا شد، مادر مبتلا شد، برادر، اون 3 نجات پیدا کردن، خودش رفت. 56-7 سالش به خودش رفت و حالا اصلا شما بیدید زندگیشون. من خیلی متاسفم و واقعا آرزو دعا میکنم، آرزو میکنم شما ها عزیزانمون به سلامت از این مهلکه بیرون بیاد.
سپاسگزارم. بله همینطور هستش. من فقط اینم اضافه بکنم، این همه صحبت کشته های جنگ ایران و عراق بود، میانگین ما 50 نفر کشته در جنگ ایران و عراق داشتیم و الان حداقل 10 برابر اون رو داریم، که این رو هم مردم اسمش رو کشته میذارن، چون شما وقتی دولت کاری نمیکنه انگار که در واقع اینها رو به مسلخ مرگ میفرسته و این عدد، این تعداد کشته با هیچ اتفاق دیگری قابل مقایسه نیست. اتفاق جنگ رو مثال زدم چون معاصر هست و خیلی یادشون هست که صحبت کشته ها و شهدا به قول خودشون و اینها بوده.
نوید جان، آیا بیمه ها پوشش میدن؟ یعنی بیمه ها الان به بیماران کرونایی میرسن، مراقب هستن یا نه؟
نه خیر، متاسفانه بیمه ها به خصوص بیمه های درمانی در ایران بسیار ضعیف عمل میکنن، این واقعیت است. مثالی رو که من به شما زدم بیمه بوده اون فرد که 18 میلیون تومان هزینه کرده. به نسبت بیمه ها، البته بیمه های نیروهای مسلح نسبت به سایر بیمه ها مثل تامین اجتماعی و غیره بهتر عمل میکنه، که یادگار از حکومت گذشته هم هستند این بیمه ها، که حتی بیمارستان هاشون و ارتش و غیره و غیره که وجود دارن، ولی کن ضعیف هست این موضوع. بعد هم بسیار اذیت میکنن در دنیای امروز که دنیای دیجیتال و الکترونیک هست، مریض باید مراجعه بکنه، کارش و هزینه هاش انجام بشه بیاد، ولی خب اینجا میگن بالا برو نامه بگی، نامه رو بردار ببر اونجا، یه درصدی رو اونجا شاید بد امروز بده، شاید فردا بده. اینا خودش باعث شیوع بیشتر کرونا.
نوید جان، منظور در حکومت گذشته حکومت قبل از انقلاب بود، نه اینکه حکومت
بله عمده. بله نخه منظور بنده بله حکومت پهلوی بود، که به هر حال نظم و نظامی چون اونجا همه این چیزا جدید بود در ایران دیگه، بیمه چیز جدیدی بود دیگه، اینا در زمان قاجار که وجود نداشته، که اتفاقاتی که افتاده منظور من همه اونها بودش. ولی خب در مجموع اوضاع بیمه ها خوب نیست. بیمه رو هم که اصلا روحانی مطرح کرد، یه سری دفترچه قلابی که به ارزش دفترچه نقاشی هم نداره داد، انقدر پول این داروخانه ها و بیمارستان ها و دکترا رو ندادن که هر جایی بیمار میره اصلا با اون دفترچه قبولش نمیکنن، چون قرار به این هست که دولت بیاد پول رو بده به اونها دیگه، اونا میخوان از مریض پول نگیرن که اون کاغذ رو بگیرن که دولت پول رو بده. دولت هم میلیاردها میلیارد بدهکار، اینا هم ورشکست میشن و این کار رو انجام نمیدن، به جهت اینکه متاسفانه این موضوع در اولویت دیده نمیشه. نه که این حرف من باشه، این عمل هستش. یعنی شما در عمل دارید میبینید که این موضوع اصلا هیچ بخش اولویتی رو نداره. پس در نتیجه اوضاع بیمه به خصوص بیمه های درمانی در ایران بسیار بد هست، بماند سایر بیمه ها هم که اصلا بسیار اوضاع ناجور و ستمگرانه ای داره به جای که اوضاع پوششی و حمایتی داشته باشه.
عزیزم یک نکته دیگه که به نظر من قابل تأمله اینه که در رابطه با مسئله کرونا دولت ایالات متحده و دولت های اروپایی اینا همه آمادگی این رو داشتن که به ایران کمک کنن و متاسفانه فقط بزرگان نظام سهم خودشون رو گرفتن و مسئول شدن و نصیب ملت ایران نشد. حتی کره جنوبی بخشی از طلبهای ایران رو که نزدش بود به سوئیس فرستاد که دست ایران باز بشه برای خرید دارو و وارد کردن واکسن کرونا. و امیدوارم واقعا یک وجدان بیداری یه جا پیدا بشه. مردم عزیزمون، مردم نازنینمون، مردم فداکارمون بتونن حداقل بدن خودشون رو حمایت بکنن در برابر این مرض عالمی.
بله همینطور هستش، من هم امیدوار هستم، مردم هم امیدوار هستن. ولی خب بله این گفته شد، فرمایش شما درست هست که کاملا پولهای بلوکه شده ایران، طلبهای ایران، اینا میتونست به سادگی تبدیل بشه به واکسن، به دارو در کره جنوبی، در ژاپن، در چین، در اروپا، در هر جای، در خود ایالات متحده، اینا خیلی ساده میتونست انجام بشه. ولی خب متاسفانه دردناکه که از این موضوع هم تلاش شد برای اینکه یک بازی سیاسی بشه و گفته بشه که هرچی بدبختی شما میکشین آدرسش وایت هاوس کاخ سفید اونجا هست. که البته مردم همین پاسخ رو دادن، کف خیابون گفتن دشمن ما همینجا، دروغ میگن آمریکاست. این حرف مردم بوده در پاسخ به این موضوع که نه، همه این اتفاقات اونجا. حالا آقایون یه آسپیرین میخواست وارد چه میگفتن وای ما تحریم نمیتونیم، الان میگن بخش خصوصی بره واکسن وارد کنه، واکسن هم با اخوان وارد کنه. حالا مثلا گیج میشه که در واقع این چه جوری هستش.
عزیزم واقعا ممنونم ازت، همیشه خود من میآموزم از گزارش هایی که از صحنه خانه پدری می دهد. ببین عزیزم باور کن خیلی از ماها چون عاشق اون سرزمین هستیم تحمل یک بد گفتن به ایران خانم رو نداریم. حالت بچه همون هم همین حالت رو بدگم مثل خوده. ولی آخه وقتی نگاه میکنی حکومتی ضد مردمشه، یعنی حکومتی ذره احساس نسبت مردم نده. شما الان فکر کنید 5-6 روز پایین و بالای مملکت شده گفته های آقای ظریف، زیبا کلام، دکتر زیبا کلام میگیم کدوم شما نمیدونستی با همه رو میدونستی، بنابراین چیز تازه نیست. حالا برای بازی انتخاباتشون پشت صحنه مردم میخوان مشغول کنن و واقعا شماها وظیفه سنگینی دارین. من میدونم چقدر سخته براتون هر بار که احضاریه میاد تلفن بهتون میکنه، ولی درود بر شما، درود بر شما. امیدوارم همینجور استوار باشید و بمانید و مردم رو آگاه کنید. ممنونم از نوید عزیزم، تا دور دیگری باز من و تو بنشینیم و حرفهای دل را باز کنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید شد هماره برفت. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق نوید جمشیدی عزیزم، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.